الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخلال به استقبال قبله بود. اولین صورت اخلال به استقبال قبله بود، آلمان آمدن، که گفته شد که اطلاق صحیحه زراره میگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون، و این شامل عالم آمد هم میشه. ولیکن مرحوم آقایی فرمود معارض هست با صحیحه دیگر زراره که داره که استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد صلاتک فان الله یقول فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. این صحیحه فرموده است که باید در نماز استقبال کنید مسجد الحرام را، نما بین المشرق و المغرب را. ممکنه کسی بگه آقا ما برای اینکه مشکل تعارض بعدن گریبانگیرمون نشه، میاییم از راه انقلاب نسبت تعارض رو حل میکنیم. موثقه عمار داره اگه وسط نماز فهمیدید رو به قبله نیستید، اگر انحرافتون ما بین المشرق و المغرب بود، کمتر از 90 درجه بود، به سمت قبله متوجه بشید. يحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم. این معناش اینه که عمدن حق ندارید ادامه بدید اون وضع سابق را، تا حالا توجه نداشتید، انحراف از قبله دارید، ولیکن حال که متوجه شدید، گفتن چون انحرافتون کمتر از 90 درجه بوده نمازتون صحیحه، ولیکن در ادامه یحول وجهه الى القبله ساعتا یعلم. این صحیحه زراره که میگه ما بین المشرق و المغرب قبلتون رو تخصیص میزنه به غیر عالم عامد. صحیحه زراره میشه ما بین المشرق و المغرب قبلتون الا فی حق العالم العامد، و میشه اخص مطلق از صحیحه دیگر زراره که میگفت که ولا تقلب به وجهی که عن القبلت فتفسد صلاتک، او رو هم میکنیم بر کی؟ هم میکنیم بر عالم عامد، چون معارضش که میگفت ما بین المشرق و المغرب قبلتون خارج شد ازش عالم عامد، و در این عالم عامد از حجیت افتاد. صحیح زراره که میگفت حد القبلت ما بین المشرق و المغرب، رجوع میکنیم به این صحیح دیگر زراره که میگه که ولا تقلب به وجهی که عن القبلت فتفسد صلاتک. مرحوم آقای خویی فرمودن که انقلاب نسبت شرطش اینه که اون خطاب سوم که میاد یک فردی رو خارج میکنه از یکی از این دو خطاب متعارض نادر نباشه، و الا اگر نادر باشه بعد از اخراج این فرد نادر هم این خطاب معارض اکثر مواردش داخل تحت عمومه. تباین بین این دو خطاب تبدیل میشه به تباین عرفی، تباین حقیقی تبدیل میشه به تباین عرفی. تباین عرفی این هست که یکی از دو خطاب مستوعب اکثر افراد خطاب دیگر باشه. اینم منشأ تعارض عرفی است، اینم منشأ تباین عرفی است. ولو به نظر دقیق خاص است، اما اکثر موارد خطاب دیگر را شامل می شود، می شود به اصطلاح اصولی خاص کلمستوعب. خاص کلمستوعب مثل مباین هست عرفن، و لذا این مطلب رفع تعارض نمی کنه. حالا ما چون این بحث مورد نیازمون هست در مورد جاهل به حکم، اگر این بیان آقای خویی تمام بشه نتیجهش اینه که حد المشرق والمغرب، حد القبلة ما بین المشرق والمغرب، با صحیحه زراره‌ای که میگفت لا تقلب به وجهه که عن القبلة فتفسد صلاتک، تعارض و تساقط میکنند. تعارض و تساقط که کردند، ما نسبت به کسی که از روی جهل به حکم منحرف شد از قبله ولو کمتر از 90 درجه راهی برای تصحیح نمادش نداریم، ولذا این بحث بحث مهمیه. مشهور در مورد جاهل به حکم چه قاصرش چه مقصرش، گفتن اگر انحرافشون از قبله کمتر از 90 درجه بوده نمازشون صحیحه. مثلا مقلد مرحوم آقای بروجردی بود که گفته بود تا 45 درجه انحراف از قبله مضر نیست ولو عالمان آمدن. اینم اهل احتیاط نبود، مراعات نمی کرد احتیاط را، با انحراف 45 درجه نماز میخوند. یا مقلد مرحوم آقای خویی بود که میفرمود تا 26 درجه انحراف عمدن مخل به شرطیت استقبال قبله نیست. حالا آمده مقلد کسی مثل آقای سیستانی شده که میگه باید در فرض علم به جهت قبله دقیق مراعات کنید قبله را. انحراف 45 درجه و 26 درجه و اینها مختفر نیست، مگر کسی که جاهل به جهت قبله است. شما که جاهل به جهت قبله نبودید، می دانستید قبله نما گذاشتند در حرم امیرالمؤمنین حدوداً 20 درجه انحراف به سمت راست باید باشد از جهت تشخیص قبله. گفتید که خب تا 26 درجه اختلاف که مشکل ایجاد نمی کند، ما پیرو سلف صالح هستیم، وقتی بزرگان ما می آمدن در حرم امیرالمومنین نماز می خواندن منحرف نمی ایستادن، مثل امام مرحوم آقای خویی. ما هم پیرو خط این بزرگان هستیم. بسیار خوب، بحث در اینه، اگر به شما بگوین آقا این انحراف به اندازه 20 درجه در حق کسی مغتفر است که جهت قبله را نداند، شما جهت قبله را می دانستید، جاهل به حکم بودید، فکر می کردید استقبال عرفی دقیق قبله لازم نیست، ولو به نظر مسامحی هم صدق کند استقبال قبله کافی است. حالا یا جاهل قاصر بودید یا مقصر، اون بماند. خب، کلام در این است که این نماز شما به چه دلیل مجزی است. مرحوم آقای خویی فرموده من میگویم مجزی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ثابت بشود که شرط استقبال این است که 20 درجه انحراف از قبله هم نباید داشته باشید، شما از روی جهل به حکم اخلال ورزیدید به شرطیت استقبال قبله. حدیث لا تعاد شامل شما نمیشه، چون قبله جزء مستثنا منه حدیث لا تعاد، جزء جزء مستثنیات حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات و الا من خمس، یکی از اون خمس مستثنات قبله است. حد القبلت ما بین المشرق والمغرب هم که معارضه کرد با سعیه زراری که میگفت که فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، ما چجوری نماز رو تصحیح کنیم؟ بله، یک سری روایات داریم که بعدا خواهیم خوند، اما اون روایات راجع به جهل به موضوعه، نه جهل به حکم. ولذا مرحوم آقای خویی فرمودن جاهل به حکم چه قاصر باشد چه مقصر، اگر از روی جهل به حکم اخلال بکند به شرطیت استقبال نمازش باطل است، ولو انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه باشد. مقلد مرحوم آقای بروجردی بودی که انحراف تا 45 درجه را میگفت مخل نیست؟ آقای خویی فرموده تمام اون نمازها رو باید اعاده کنی. میگید فتوای مجتهد سابق مجزی است؟ آقای خویی فرموده من مجزی نمیدانم. بله، چون نظر فقهی من این است که انحراف تا 26 درجه مضر نیست به استقبال، فعلا طبق فتوای من آقای خویی مشکلی نیست تا انحراف 26 درجه، اما بترس از اون روزی که یک مرجعی بیاید به او عدول بکنی، او هم مثل آقای خویی قائل به اجزا نباشد و همین انحراف تا 26 درجه را هم بگوید مختفر نیست از شخص عالم به جهت قبله، و باید کل این نمازهایی هم که خوندی طبق فتوای آقای خویی اعاده کنی. خلاصه فرمایش آقای خویی اینه که ما به حدیث لا تعاد نمیتونیم تمسک کنیم، چون قبله مستثنای در حدیث لا تعاد، باید بریم سراغ سایر ادله. خب عالم عامد که قدر متعقن است و و اصلا حدیث لا تعال هم شامل او نمی شد. او که خب انحرافش از قبله ولو کمتر از 90 درجه باشد مبطل نماز است که بحثی نداره. میماند جاهل به حکم. با این بیان مرحوم آقای خویی جاهل به حکم هم نمازش محکوم به بطلان شد. چرا؟ برای اینکه تنها راه برای تصحیح نماز او صحیحه زراره و مانند آن بود که میگفت حد القبلته ما بین المشرق و المغرب، ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلاه، که آقای خویی فرمود این حدیث معارض هست با یک صحیحه دیگر زراره که میگفت ولا تقلب به وجه که ان القبلت فتفسد صلاتک فان الله یقول فول وجه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به عمومات لا صلات الا الى القبله. بلکه مرحوم آقای خویی فرموده که میتونیم بگیم صحیحه زراره که میگم ولا تقلب به وجه که ان القبلت فتفسد صلاتک موافق با کتاب است، چون کتاب میگوید فول وجهک شطر المسجد الحرام و ایسو ما کنتم فولو وجوهکم شطره. حالا اگر این رو هم نگید تعارض بگید، تعارض و تساقط رجوع میکنید به عمومات شرطیت قبله که اقتضا میکنه که این نماز محکوم به بطلان هست. بله عرض کردم آقای خویی فرمودن صحیحه معاویه ابن عمار میگه الرجل یقوم فی الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا فقال علیه السلام قد مزت صلاته و ما بین المشرق والمغرب قبلتون. خیلی موردش موردی است که انسان بعد از نماز عالم به موضوع شده، ربطی نداره به جاهل به حکم که در هنگام نمازم عالم به موضوع بود ولی جاهل به حکم بود. روایت که اینو نمیگیره، روایت میگه الرجل یقوم فی الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا. مورد مورد علم به موضوع است بعد از نماز، نه کسی که در اثنای نماز عالم به موضوع است ولی جاهل به حکم است. و همینطور موثقه حسین ابن علوان من صلى على غير القبله وهو يرى انه على القبله ثم عرف بعد ذلك فلا اعاده عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب. خب این اصلا ظاهرش اینه که در هنگام نماز جاهل به موضوع و هو يرى انه على القبله. عرفی نیست که ما بگیم این مقلد آی بروجردی با انحراف 45 درجه یرا انهو علی القبله، نه این ظاهر این موثقه حسین بن علوان اینه که جاهل به موضوع بوده. من که میدانم قبله 45 درجه انحراف دارد از این جهتی که نماز میخوانم، عالم به قبلم، فکر میکنم شرطیت استقبال قبله توسعه داره و الا قبله یعنی کعبه، کعبه رو که میدونم به چه سمته. خب این محصل فرمایش آی خویی. به نظر ما این فرمایش آی خویی که از بحث انقلاب نسبت کمک گرفت، این درست نیست. چرا؟ برای این که اصلاً ما انقلاب نسبت رو هم قبول کنیم، موثقه عمار رو هم بگیم سبب انقلاب نسبت. باز مشکل حل نمیشه. اصلا بپذیریم، بگیم ما توبه میکنیم از این که در اصول کبرای انقلاب نسبت رو نپذیرفتیم، حالا میخواییم اینجا استثنان بپذیریم. موثقه عمار اخص مطلق است از این صحیحه که میگفت ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو الا مورد موثقت عمار. و ما از این اشکال آی خویی هم صرف نظر میکنیم که فرمود چون مورد موثقه عمار مورد نادره که انسان عالمن آمدن اخلال به ورزه به شرطیت قبله، این سبب انقلاب نسبت نمیشه. بگیم نه، اولا مورد نادر نیست، اونایی که برخلاف حجت عمل میکنن اینا کم نیستن، ثانیا ندرت بعد الخطابه. چرا نادر شده انسان عالمن آمدن از قبله رو بر نگردونه در نماز؟ به خاطر امثال همین روایت، حمل روایت بر فرد نادر فی طول الخطاب مستعجل نیست. اونی که شرط خطاب اینه که نادر فی عد ذاته نباشه، نه نادر در طول خطاب. و الا از سارق و از سارقه فقط و عیدی ما، اصلا ممکنه بعد از این آیه دیگه سارقی در جهان پیدا نشه از ترس این آیه. این که اشکال ایجاد نمی کنه. ما میگیم جناب آقای خویی گیرم انقلاب نسبت شما رو پذیرفتیم. خب شما در بحث انقلاب نسبت انقلابی هستید. خب بعضی ها مثل امام انقلابی نیستن تو بحث انقلاب نسبت. ما هم فکر کردیم که نظر امام اقرب به واقع هست، انقلاب نسبت جمع عرفی نیست که ما سیعتی فی بحث تعارض انشاءالله، ولی فعلا میپذیریم کبرای انقلاب نسبت شما و از این اشکالتون هم غمزه این میکنیم که گفتید مشکل حمل بر فرد نادر پیش میاد اینجا. آقا اصلا موثقه عمار شامل جاهل به حکمم میشه، همین خطاب ثالث شامل جاهل به حکمم میشه و باید جاهل به حکمم خارج کنیم از ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو. چرا؟ ببینید موثقه عمار را، موثقه عمار میگه که کسی صلا علی غیر القبله، رجل صلا علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلات قبل ان یفرغ من صلاته قال ان کان متوجها فی ما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه الى القبلة ساعة یعلم. فیعلم و هو فی الصلات متعلق علم چیست؟ متعلق علم این است که در اثناء نماز فهمید انحراف دارد از کعبه، اما امام فرمود اگر انحرافش از کعبه کمتر از 90 درجه است وظیفش اینه که تا حالا نمازش صحیحه مشکل نداره، ولیکن بلا فاصله رویش را به سمت قبله برگرداند. یک آقاییست اول نماز جهت قبله رو یادش رفته بود یا نمیدانست، با انحراف 45 درجه شروع کرد نماز خوندن. وسط نماز یا یادش اومد یا نگاه کرد دید بابا اون بالا نوشتن قبله مثلا 23 درجه به طرف راست یا 45 درجه حالا هرچی به طرف را. اینم با خودش گفت که ما که شروع کردیم نمازمونو با این انحراف خوندم، دیگه حالا چه لزومی داره تا آخر نماز ما اصلاح کنیم این وضع نمازمون رو؟ نه، به همون سمتی که شروع کردیم نمازمون رو تمام میکنیم. نمیدانست این حکم را که فلیحول وجهه الی القبلة ساعتا یعلم، نمیدانست، موثقه عمار به گوشش نخورده بود. اطلاق روان میگیره یا نمیگیره؟ اطلاق موثقه عمار شامل این فرد چرا نشه؟ رجل صلى على غير القبله. در کجای این حدیث فرض شد عالم به حکم است؟ بعد التفات پیدا کرد رو به کعبه نبوده. اما فکر میکنه کسی که اول نمازش رو به کعبه نبود نمازش رو به همون نحوی که شروع کرده ادامه بده مجزیست. این وقت شاملش میشه یا نمیشه؟ اطلاق داره دیگه. مگر امام که میفرمان فلیحول وجهه الی القبلة ساعتا یعلم، علم به این حکم در موضوع حکم عقص کردن؟ نه. پس این روایت شامل جاهل به حکم هم میشه. اتفاقا اگر نادرم هست حمل مطلق بر فرد نادر مستعجن، شمول مطلق نسبت به فرد نادر که مستعجن نیست. پس اطلاق دارد فلیحول وجهه الی القبلة ساعتا یعلم، سواء علم بهذا الحکم لا. شما دارید حکم را میارید تو مرحله موضوع، میگید مختص است به عالم به این حکم. ما میگیم مطلق است، ولو شخص جاهل به این حکم است شامل او هم میشود. این شخصی که نماز را شروع کرد به گوشه این اتاق در حالی که قبله 45 درجه اون طرف تره، وسط نماز یا فهمید یا متذکر شد که جهت نمازش با قبله 45 درجه انحراف دارد، ولیکن گفت که حالا چه اشکال داره، فعینما تولو فثم وجه الله. چه فرق میکنه؟ راه ها به سوی خدا گفت به عدد انفاس خلائق، اینایی که حرفای نادرستی که بعضیا میزنن. حالا اینم یه راهه به خدا، یه خطم بکشی از اینجا بالاخره به خدا میرسی. نمیدونست که باید این انحراف را وسط نماز جبران کند؟ اطلاق داره روایت. بله، اصل شرطیت قبله رو حالا میدونسته بحث دیگری است. کلام در اینه که نمیدانست که وسط نماز که ملتفت شد باید برگرده به سمت قبله، ولی توجه به موضوع پیدا کرد یا عالم شد، نگاه کردید نوشته انحراف از قبله چند درجه است، یا فراموش کرده بود الان یادش اومد. خیلی موقع میشه آدم طبق عادت نماز میخونه، وسط نماز یادش میاد که قبله انحراف داره. گاهی مثلا گاهی سخت هم هست، مثلا در حال تشهده، در حال سجده است، میفهمه مثلا 45 درجه از قبله منحرفه، میگه بابا تشهدمو تموم کنم، خب موقع ایستادن خودمو منظم میکنم جهتم رو، یا تو سجده آخه خدا خیرتون بده، آخه تو سجده چجوری چشمم نمیبینه همینجوری کج بشم یا بخورم به یک مانعی. خب سجدهش رو تموم میکنه، و اینم ساعتن یعلم نیست دیگه، فلیحول وجهه الی القبلة ساعتن یعلم، این با تأخیر این کار رو انجام داد یا تا آخر انجام نداد، گفت اینم بالاخره درسته دیگه، خدا اینقدر سخت نمیگیره که بعضی ها سخت میگیرن. خب روایت میگیرتش. پس اصلا این روایت مخصص شامل موارد جاهل به حکم میشه. اگر نبود این جهت، ما فرمایش های خوی رو جواب میدادیم. چرا؟
حیثیت دخیل در حکم رو راوی باید ذکر کنه در کلامش، اگر ذکر نکنه نمیتونیم بگیم اطلاق داشت، نظر داشت.
میدونم رجلون سلا الى القبله،
اگه نظر داشت
رجلون سلا الى الى غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاة قبل ان یفرغ من صلاته،
اگه نظر داشت این جاهل به حکم،
جاهل به اصل شرطیت استقبال، بله از این منصرفه، اما جاهل به این حکمی که الان امام تو این حدیث بیان میکنه، یعنی فرض کرده عالمه به جواب امامه. رجلون صلا علی غیر القبله فذکر فی الصلاه انه علی غیر القبله، سوال منصرف است به کسی که عالم است به جواب امام. اطلاق دارد، چه عالم باشد به جواب امام چه جاهل باشد، امام به طور مطلق فرمود یحول وجهه الى القبلة ساعتا یعلم، اطلاق داره این شرطیت. یحول وجهه واجب نفسی نیست، واجب شرطی است، اطلاق داره. چه جواب ما را بشنود چه نشنود، وظیفه‌اش این است که یحول وجهه الى القبلة ساعتا یعلم، و اگر جواب ما را نمیدانست و عمل نکرد، اطلاق شرطیت اقتضا میکنه بطلان صلات را. به قول مرحوم استاد میفرمود یا اصول، بیایم اصول بحث کنیم، خطاب شامل عالم به حکم و جاهل به حکم میشه دیگه. اه پس حکمی که جای دیگه میاد، خیلی خوب عرض شد خدمتتون که اگر نباشد این مطلب ما که این موثقه عمار اطلاق داره نسبت به جاهل حکم، ما از بقیه فرمایشات آیخویی جواب میدیم، میگیم آقا همونطوری که عرض کردیم انصراف جواب میدیم، میگیم آقا این که این موثقه عمار خارج کنه عالم عامد را و جاهل متردد را علل وجه القوی، این حمله بر فرد نادر نیست. چرا؟ برای اینکه خیلی ها هستن حجت برشون قائم میشه ولی اعتنا نمی کنن. عالم عامد اما از عالم وجدانی و من قامت این دهان حجه، اگه جاهل متردد رو هم به او زمین بکنیم که مورد زیاد میشه. خب وقت القبلتو ما بین المشرق و المغرب خرج منه عالم به حجت. و حالا جاهل متردد رو هم اگر بگید چه بهتر، نگیدم مهم نیست، و عالم به حجت کم نیست. مخصوصا اینکه گفتم ندرت فل جمله عالم به حجت که اخلال کند به شرطیت قبله، این ندرت در طول خطاب است. به قول امام قدس سره در کتاب الخلل و فصلات، ایشون هم اونجا بیان فرمودن، فرمودن این که میگن اگه حدیث لا تعاد شامل جاهل بشه، عموم من زاد فی صلاته فعلیه لعاده و امثال او، باید هم بشه بر عالم عامد و این حمله بر فرد نادر است. امام جواب دادن فرمودن این نادر در طول خطابه، من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، اگه حملم بشه بر فرد نادر که عالم عامد است، و زیاده ان لا ان علم و عمد مشمول حدیث لا تعاد باشه، این مستهجن نیست. من زاد فی صلاته فعلیه لعاده هم میشه بر عالم عامد. عالم عامد که نادر شده به خاطر امثال خطاب من زاد فی صلاته فعلیه لعاده نادر شده، این که مستهجن نیست که حمل خطاب بر فرد نادر در طول خطاب. این مطلب رو هم امام قدس سره در کتاب الخلل و فصلات دارن که مطلب درستی است. و اون وقت این بحثم مبتنی بر انقلاب نسبت نخواهد بود. چرا؟ برای که ما معتقدیم القبلت ما بین المشرق و المغرب به ارتکاز متشرعی انصراف دارد از عالم عامد، مقید لبی متصل دارد. ما انقلاب نسبت رو منکریم در جایی که اطلاق منعقد بشه برای دو خطاب، اکرم کل عالم و لا تکرم العالم، اطلاق هر دو منعقد میشه، خطاب سوم میاد یک موردی رو خارج میکنه از این عموم ها. مثلا اکرم العالم خارج میشه عالم فاسق، بعد میشه اکرم العالم الذی لیس بفاسق. خب مدعیان انقلاب نسبت میگن که تا حالا اکرم العالم تباین داشت با لا تکرم العالم، حالا مقدار حجیتش شد اکرم العالم الذی لیس بفاسق، اخص است به مقدار حجیت، در مقدار حجیت اخص مطلق است از خطاب دیگر که میگفت لا تکرم العالم. ما اشکال کردیم، گفتیم جمع عرفی تابع مقدار حجیت نیست، جمع عرفی تابع ظهور استعمالی است. ظهور استعمالی دو خطاب وقتی تباین بود دیگه جایی برای جمع عرفی وجود ندارد. خب این در جایی است که خطاب سوم خطاب منفصل باشه، مانع از انعقاد ظهور نباشه. ما بین المشرق و المغرب قبلتون کله انصراف دارد به حسب ارتکاز متشرعی از عالم عامد و من قامت انده الحجه، اصلا ظهورش منعقد نمی شود. حتی کسانی که انقلاب نسبت رو ممکنن اینجا نباید اشکال بکنن، اینجا مشکلی نداره. از اول خطاب خاصه، حمله بر فرد نادر مستأجرم که پیش نمیاد، وجهی برای اشکال آقای خویی نیست. فقط مشکل ما اینه که موثقه عمار که مخصص ماست خودش شامل جاهل به حکم میشه. این راجع به عالم عامد و جاهل به حکم. اما فرضهای دیگر انشاءالله پس فردا بررسی میکنیم.